بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضور محترم در جلسه،
به نوبه خودم بزرگداشت میکنم مقام شهدای جنگ تحمیلی اخیر رو و آرزو میکنم که انشالله به برکت خون این شهدا ماش در آینده نشندان دور و بلکه بسیار نزدیک شاهد پیروزی نهایی اسلام بر سیستم کفر جهانی باشیم با ظهور حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام و با نابودی اسرائیل. درباره موضوعی که امر زنانه و بینش اجتماعی در نگرش اسلامی، بنا دارم که یک چارچوب کلی این بحث رو عرض بکنم که امیدوارم مفید فایده باشه. مسئله اول اینه که ما در حالا میشه گفت با واژگان مختلفی به خصوص دوره‌های پس از انقلاب درباره مسئله زن، امر زنانه، امر اجتماعی، نقش اجتماعی، نقش خانگی، زن تراز انقلاب اسلامی، نمیدونم تعابیر الگوی سوم و کل مباحثی که پیرامون مسئله زنان در بعد از انقلاب اسلامی در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی مطرح شد، ما با این واژگان به هر حال آشنا شدیم و هر چند وقت یک بار در واقع حالا یا به صورت کنشی یا واکنشی یا بدون و ابتداءن برای تبیین دیدگاه اسلامی درباره زنان و یا در واکنش به یک نگرش افراطی، یک نگرش تفریطی درباره زنان، ما با این در واقع ادبیات سازی، ارائه مفاهیم، ارائه بعضی از گزاره ها کوشش میکنیم که دیدگاه اسلامی رو تبیین بکنیم. خب در وهله اول من میخوام این نکته رو متذکر بشم که درباره این که زنان در امر اجتماعی یا در برابر امر اجتماعی چه وظیفه‌ای بر عهده‌شون هست و اصولا نسبت سنجی میان زن و امر اجتماعی، ما با سه دست دیدگاه طبیعتاً مواجهیم در حوزه اندیشه اسلامی یا در میان مسلمانان. یک نگرش حداقلیه و حالا من اسم اون رو میذارم دیدگاه سنتی. این که اسمش رو میذارم دیدگاه سنتی، این اسم رو من انتخاب نکردم، در واقع من از این اسم تبعیت میکنم، این اسم رو میپسندم برای بیان این زاویه از نگرش و تقریبا میشه گفت تمام کسانی که به نوعی به دنبال تبیین تئوری اسلامی درباره این موضوع بودن که به خصوص حالا در مثلا سده 20 مسئله ابعاد خیلی گسترده در اندیشه شیعی پیدا کرد، این واژه رو احیانا حالا به کار بردن، نزدیک به این واژه رو برای اشاره به این طرف و این بخش از نگرش اسلامی درباره زنان و امر اجتماعی. و نگرش دیگری که بالاخره وجود داره و در سوی مقابل این نگرش قرار داره کاملا، یعنی با 180 درجه تفاوت، حالا نگرش فمینیستی هست یا نگرش غربی هست درباره زنان و امر اجتماعی، که وقتی که میگیم فمینیستی و یا غربی، منظورمون اینه که یک کلیتی در واقع وجود داره که از این ایده داره طرفداری میکنه، نه به این معنا که مثلا تمام کسانی که ایده پردازی درباره زنان میکنن در غرب از همین نگرش طرفداری میکنن یا مثلا نگرش های فمینیستی همشون به یک سان از این رویکرد دارن تبعیت میکنن یا تعریف و تمجید میکنن. به هر طریق این سمت هم وجود داره. من اولی خیلی خلاصه این دو قسمت رو میخوام توضیح بدم و من میخوام و بعد عرض بکنم که اون انتخابی که خود من دارم و اختیاری که خود من دارم و بر اساسش میخوام این نگرش و این برداشت و قرائت خودم را از اسلام درباره این دیدگاه بیان بکنم که از نظر بنده یه طیف بزرگی از اندیشمندان اسلامی از این نظریه دفاع میکنن و مخصوصا معماران انقلاب، رهبران انقلاب، امام خمینی و آیت الله خامنه ای، آقا معظم رهبری در این سمت قرار دارن و اعتقاد من اینه که در حالا کتاب زن در اسلام بسیار این بحث رو تبیین کردم در جلد دوم، این اندیشه برآمده از اندیشه شیعی است از نظر ما. یعنی ما مستندات متفاوتی در اندیشه شیعی برای این مسئله داریم و عملکرد معصومانه ذوات مقدسه اهل بیت چه وقتی که درباره معصومی مثل حضرت صدیقه طاهره صحبت میکنیم یا چه وقتی درباره زنانی صحبت میکنیم که در گرداگرد بیت معصومان وجود داشتن، این بیت معصوم وجود داشتن، این نوع از جلوه اجتماعی رو بروز دادن، در واقع داریم مستندسازی میکنیم و مرجعیت و مشروعیت میبخشیم به این نگرش. خب در نگرش سنتی در واقع وقتی که ما داریم از زن سنتی صحبت میکنیم از زن خانه‌دار صحبت نمیکنیم، یا مثلا از زن کم سواد صحبت نمیکنیم، یا مثلا از زنی که مادر است صحبت نمیکنیم. وقتی داریم اشاره میکنیم به زن سنتی، دقیقا داریم اشاره میکنیم به زنی که کلن در واقع اجتماع ناآگاه است به تعبیری. وقتی هم داریم از اجتماع صحبت میکنیم، منظورمون از اجتماع اون فضاییست، اون سپهریست که درش داره رخدادهای غیر خصوصی اتفاق میفته. ممکنه اون رخداد اقتصادی باشه، ممکنه اجتماعی باشه به معنای در واقع خاص خودش، ممکنه یک امر سیاسی باشه، ممکنه به هر حال یه دسته از اموری باشن که دارای برد اجتماعی ترن، مثلا یک اتفاق فرهنگی داره میفته در فضای اجتماعی. این زن سنتی زنیست که انگار اصلا در یک اتمسفر و سپهری زندگی میکنه که اون سپهر و اتمسفر کره، کوره، لاله و انگار که نمیبیند و نمیشنود و هیچ واکنشی در مقابل اون اتفاقها ندارد. این میشود زن سنتی. خب شاید این تصویر خیلی تصویر به نظر برسه مثلا رادیکالیه، ولی فلواقع ما این زن را در واقع داریم خارج میکنیم به عنوان زنی که به غایت سنتی میدانیم و دیدگاهمون این هست که این مدل مدل اسلامی نیست. یعنی زنی که اساساً امر اجتماعی مسئلش نیست، زنی که حالا با یه مثال خیلی ساده بخوام توضیح بدم، دنیا را آب ببره او را خواب برده، این میشود یک زن سنتی. و طبیعتاً یک همچین شخصی هیچ تعاملی با فضای اجتماعی نداره. این زن ممکنه که ازدواج کرده باشه، ممکنه که مجرد باشه، ممکنه که مثلا خانه‌دار باشه، ممکنم هست شاغل باشه، که البته این اتفاق کمتر در رابطه با زنی رخ میده که فضای اجتماعی رو داره تمرین میکنه، تجربه ای از امر اجتماعی داره، ولی حالا فرض میکنه، فرضش به هر حال امر محالی نیست. پس در واقع ما داریم درباره زنی صحبت میکنیم که در نسبت با جامعه کنش و واکنش ویژه‌ای نداره و این زن میشود زن سنتی. و اتفاقا حالا صحبت خواهیم کرد که اسلام اصولا دنبال تربیت و پرورش چون این زنی نبوده است. ما نمیتونیم مثلا بگیم اسلام مثلا دقیقا داره این الگوی ایکس رو تربیت میکنه به این معنا که یک الگوی چارچوب بندی شده، مرز بندی شده داره ارائه میکنه که اگر کسی یک ذره از اون تخطی داشت، مثلا اون زن مدل اسلامی نیست. نه، اسلام داره یه پهنه در واقع تعریف میکنه که در اون پهنه ممکن اشکال مختلفی باشن، ولی با توجه به آیات و روایات و سنت سیره اهل بیت قطعا این زنی که کر و کور و لال است نسبت به امر اجتماعی، این زن را تربیت نمی کنه. یعنی این زن را نمی خواهد. زنی که لعبت باشه، زنی که تنها عروسک باشه، زنی که تنها مجلس آرا باشه، زنی که تنها در واقع به عنوان یک ابژه جنسی باشد، این همچین زنی رو قطعا اسلام نمیخواد تربیت کنه. پس بنابراین میدانیم اسلام چه کسی را نمیخواهد تربیت کند، اما اینکه اسلام چه چیزی را میخواد تربیت کند در یک پهنه کسانی که با اون شاخص ها و اون چارچوب های برین و اصلی تطابق داشته باشند، این میشود همون زنی که اسلام به دنبال تربیتش است. خب حالا از کجا من میگم که اسلام این مدل زن را نمیخواد تربیت کنه؟ از اونجایی که اسلام دقیقاً در یک دسته از آیات و روایات سطح ارزشمندی زنان رو با مردان یکسان میکنه. یعنی میگه در مقام ارزشمندی زن با مرد کاملا ارزش یکسان دارن. و معیارهایی که برای این ارزشمندی معرفی میکنه حالا چیزایی مثل اینن. مثلا فرض کنید فرماد ایمان داشته باشه، فرض کنید میفرماد عمل صالح داشته باشه. عملهای صالح رو که اسلام میشموره، مثلا میفرماید کسانی که ذاکرینن ذاکراتن، صالحینن صالحاتن، متصدقینن متصدقاتن و اصطلاحات مختلفی که حالا در اون آیه سوره احزاب وجود داره، یه دسته بزرگی از عملها رو شامل می شود که اون عملها بخشش عبادی هن، بخشش در تعامل اجتماعی هن و مباحث از این دست رو می شماره. ولذا یک فضای گسترده ای از ایمان و عمل صالح رو برای زنانی مطرح می کنه، داره در ارزشمندی اونها رو یکسان با مردان می ده. و وقتی که داره ایمان رو می شماره، ببین ایمان یک باور قلبیه، برآمده از دسته از مثلا دلایل است که فرد برای خودش آورده. یعنی کسی که اصولا کر و کور و لاله است به نظر میرسه که قدرت ایمان رو هم نداره، ممکنه بتونه تقلید کنه، ممکنه که بتواند بله قربان گوه باشد، ولی اون ایمان باروری که شخص رو به اون حیات طیبه میرسونه که یک مقام خیلی بلندی از مسیر اون ایمان تقلیدی طبیعی وجود نمیاد. شما میبینید مثلا پیامبر وقتی که از یک پیرزنی میپرسه که دلیلت بر ایمانت چیه و اون شخص میگه مثلا این چرخ نخریسی من را من باید به چرخانم، نمیشود که چرخ دوار عالم به این عظمت را مثلا تصادف به چرخاند، حتما خدا و چرخانندهی داره. پیغمبر میفرماد علیکم بدین العجایز، یعنی دیگه حد اقلش اینه که یک دلیل قد این پیرزن برای ایمانتون داشته باشه. این به عنوان یه مرز حد اقل، یک مستوای پایینه. خب یعنی اینکه همچین چیزی اقلن باشید، همچین وجهی اقلن درباره خودتون درست کنید. خب حالا این یک شاهده، ولی من فراوان در کتاب خیلی کوچکی تحت عنوان زنان در سیره پیامبر سالها پیش نوشتم، یعنی فکر میکنم سال 85 یا 86 این کتاب منتشر شد. در اونجا در 8 عرصه بیان کردم که پیغمبر 8 فضا رو در عصر خودش و در عهد خودش باز کرد برای زنان، برای اینکه اونها رو اجتماع آگاه بکنه. مثلا اینکه دسته از زنان آمدن به پیغمبر شکوه و شکایت کردن که شما در واقع در وسط مجالس مردانه اید و ما زنان راهی به محفل شما نداریم. خب معلومه که زنان در نماز جماعت شرکت میکردن. مثلا آیه‌ای که نازل شد که معروف شد به آیه‌ای که بالاخره قبله مسلمانان در وسط نماز از بیت المقدس به سمت مسجد الحرام آمد و اون مسجدی که درش نماز میخوندن معروف شد مسجد ذو قبلتین. مرحوم تبرسی در تفسیر خودشون دارن که در ذیل این آیه که وقتی که مردان و زن، یعنی قبله رو عوض کردن، جای مردان و زنان با هم عوض شد و مثلا حالا اونجا نوشتن که این مقدار مثلا 11 مرد و 8 زن در این نماز شرکت کرده بودن. خب یعنی این که در نماز شرکت میکردن، در مساجد بودن، اما چیزی فراتر از این زنان از پیغمبر درخواست کردن و در واقع میخواستن که طرف محاوره باشن، طرف گفتگو باشن و پیغمبر یک روزی رو در هفته بعد اونا تعیین میکنه که اونا مستقیم و مشافهتن و مباشرتن و بالاخره رو در رو بیان و مسائلشون رو بپرسن، گفتگو کنن. و پیغمبر هیچ وقت از حضور زنان در امر اجتماعی و فضای اجتماعی به این کیفیت منع نمیکردن. بلی روایت داره که پیغمبر گاهی وقتا به مردان تشر میزدن که مگر شما غیرت ندارید، مثلا زنانتون همینجوری تو کوچه و بازار هستن. اما اون وقتی که زنها می آمدن سوالی بپرسن، اون جایی که زنها می آمدن گفتگویی با پیغمبر داشته باشن، اون جایی که پیغمبر می‌خواست مسجد طراحی بکنه به عنوان مرکز ثقل امر اجتماعی، همیشه زنان در مطمع توجهات پیغمبر و در منظر پیغمبر بودن و حضور داشتن. زنان پیغمبر بیعت می‌خواستن بکنن، بالاخره هر اتفاق دیگری که بنا بود در واقع بیفته در اون فضا، زنان در اون فضا نقش‌آفرین بودن و به هر حال سهم خودشون رو ایفا میکرد. این مسئله وجود داشت تا حالا من شواهد متعددی برای مطلب در کتاب‌های خودم در کتاب مختلف آوردم که فرض فرمایید یک وقتی یک زنی آمد خدمت امام صادق و عرض کرد که خب همسر من کلن با اجتماع مراوده نداره، از اجتماع بریده است، نه در مجلس شادی مردم شرکت میکنه، نه در مجلس عزای مردم شرکت میکنه، نه اجازه میده که من مثلا در فضای اجتماعی باشم. امام صادق فرمودن همسرت بیاد و بعدش فرمودن که اولا که تو وقتی که قطع ارتباط میکنی جامعه هم با تو قطع ارتباط میکنه. وقتی مسئله مردم مسئله تو نباشه، عزای اونها، شادی اونها، مسئله تو هم مسئله مردم نخواهد بود. یعنی این که اصلا امر ترابط اجتماعی و معاشرت اجتماعی امر چند سویه است و انسان‌ها اگر میخواهند که مد نظر دیگران باشن باید دیگران هم مد نظرشون باشن. بعد فرمودن که مسئله اون خانم رو هم میخواد حضرت حل کنه. فرمودن که مادر من و همسر من مدام دارن به مردم مدینه رسیدگی میکنن و دائما به مساکین سر میزنن، به ایتام سر میزنن، به علال امروزی ها یک سمنی دارن، یک سازمان مردم نهادی دارن، من دارم تشمیل میکنم و کارشون رسیدگی به امور مردم است. و چرا تو از این مسئله ممانعت می‌کنی؟ از این شواهد بسیار بسیار زیاده. اینکه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مثلا اگر کسی در مدینه عزیزی از دست می‌داد و حضرت صدیقه طاهره متوجه می‌شد، سه روز غذا درست می‌کرد، می‌رفت، می‌آمد و به اونها سرکشی می‌کرد. اینکه به سوالات مردم جواب میداد، اینکه احوالات مؤمنین را میپرسید، اینکه گاهی وقتا گلایه میکرد که چرا اصحاب پیغمبر از او سراغی نگرفتن، اینکه به شهدای احد سر میزد، اینکه پیغمبر که سخنرانی میکردن در مسجد فرمایشات پیغمبر رو پیگیری میکردن و و و موارد مختلف که حالا یه حد اقلی داره تا یه حد اکثری. اینکه یک زنانی شدن، زنان برجسته، زنانی که اسم 9 تا 13 نفر در روایات ما آمده که اینها جز زنانی هستند که در عهد ظهور بر میگردن. و وقتی شما نگاه میکنید اینا چه کسانی بودن و اصلا از امام صادق پرسیدن اینا وقتی که بر میگردن و رجعت میکنن اینا چه کارهایی میکنن در اون دوره، حضرت فرمود همون کارهایی رو میکنن که در عهد رسول الله میکردن. در عهد رسول الله چه کار میکردن؟ اینا کسانی بودن که مداوای جرحا میکردن، یعنی مجروحین رو در جنگ ها رسیدگی میکردن، پشت جبهه رو میداشتن. بعضی از اینها کسانی بودن که مثلا مثل زبیده یکی از همسران هارون، اصلا کارش این بود که برای کمک دادن به رشد و ارتقای زنان اصلا روزانه روایت داره که هر روز 100 کنیز در خانه او قرآن میخوندن و قرآن حفظ میکردن و کنیزها رو آزاد میکرده، اونها رو به قرآن نزدیک میکرده. دختر رشیده که با شجاعت میره و بدن مسلمسله پدر خودش رو از دارالاماره تحویل میگیره و بعدن صدای بلندی بوده به نفع امیرالمؤمنین. یعنی اینها، یا مثلا ام ایمن بوده که حافظ یک کوهی بوده پشت سر امر رسالت، حبابه والویه بوده که بالاخره مهمترین دغدغش در تمام عمرش احیای امر امامت بوده، اینکه امام جامعه خودش رو بشناسه. یعنی یه چیزی فراتر از اون نقش های سنتی که زنان بر عهده داشتن. ببینید اون مسئله که اینها کسانی بودن که نسبت به امر فراتر از امر شخصی خودشون، نسبت به امر اجتماعی در سطوح مختلف، ما نمیخوایم اقراق کنیم، ما نمیخوایم جامعه 1400 سال پیش رو مثلا با جامعه امروز وقتی داریم در مورد اجتماع صحبت میکنیم بحث کنیم، ولی وقتی شما شاخص رو به دست میاری، معیار رو به دست میاری، در واقع میتونی برای امروز خودت ازش الگو بگیری. پس قطعاً زنی که اصولاً، حالا به تعبیر من، نسبت به امر اجتماعی کر و کور و لاله است و مسئله اجتماع براش مهم نیست، مثلا فقر دغدغش نیست، فساد دغدغش نیست، منکرات دغدغش نیستن، معروف ها دغدغش نیستن، این خوب نیست. ما مثلا در روایت داریم که پیغمبر اکرم یه وقتی فرمودن به اصحابشون که بریم به شهیده سر بزنیم. شهیده بانوی انصاری بوده، اهل مدینه بوده، برای معروف شد در عهد پیغمبر به شهیده و بعدن شهید شد. این زن کسی بود، عالم بود، به قول معروف تاریخ میدانست، علم میدانست، بعدن در عهد پیغمبر احکام میدانست. پیغمبر بهش فرموده بودن که تو در خانه خودت اذان بگو، اقامه بگو، زنها به تو در واقع اقتدا کنن. و این مدل زنانگی را در واقع پیغمبر تقویت میکرد. یا مثلا سعیده که راوی حدیث بود، میآمد در مسجد مینشست کنار، در واقع پشت پرده در مسجد از شاگردان و از اصحاب حدیث امام صادق بود که حضرت بهش میفرمود امرأتون ذهبیه، زن طلایی، یعنی زنی که دنبال دانش است. همه اینها رو که شما میذارید که اینها کمی از بسیار است، حالا اینا غیر از سنت سیره اهل بیت است، غیر از سنت سیره حضرت صدیقه فاطمه زهرا است، غیر از سنت سیره حضرت خدیجه است، غیر از سنت سیره حضرت معصومه است، غیر از سنت سیره زینب کبرا سلام الله علیها است، غیر از سنت سیره سکینه خاتونه و خیلی از بانوان اهل حرم که اینها از یک توانمندی برخوردار بودن، دانشی داشتن، آگاهی داشتن که اینها در مواقع خطیر مسئولیت های اجتماعی بر عهده‌شون شد. یعنی اینکه مثلا حضرت زینب کبری در 53 سالگی کل بار امامت رو برای حفاظت از امام سجاد بر دوش میکشه، اینکه خب یک شبه که یک زن سنتی علیاذ بالله چشم و گوش بسته که نمیتونیم مسئولیت رو بود. این مسئولیت سیاست میخواد، تدبیر میخواد، شجاعت میخواد، صداقت میخواد، صراحت لهجه میخواد، قدرت گفتگو میخواد، قدرت در واقع مدیریت این قافله رو میخواد برای اینکه 40 منزل بروند و مثلا 100 منزل برگردن و بعدن این پیام را برساند. اینا که یک شبه که در یک کسی که او را چشم و گوش بسته بار آورده ای که پدید نمیاد که حضرت زینب و کبری سلام علیها که اون اسمت به اون معنا رو که نداشتن، که یعنی منظورم اینه که تاریتل به اسمتن، ولی که ما بخوایم بگیم که اینها از ابتدا خیلی متفاوت بودن، اینها در یک دامانی تربیت شدن به این مقام بستن. البته طبیعتاً یک سر و گردن از بشریت بالاترن از ظرفیت‌ها، استعدادها، توانمندی‌ها، ولی به هر حال یک اتفاقی رخ داد. این که حضرت معصومه سلام الله علیها در روایت هست که در 9 سالگی پاسخ به سوالات کسانی میداد در غیاب پدر، این به این معناست که او دانشی آموخته، او متفاوت کرده خودش. این که حضرت سکینه خاتون تا سن 80 سالگی زنده بودن و پیام آور و یک ستون بودن برای رخدادها در بعد از فاجعه کربلا و الی ماشاءالله و جده که اساساً بعد از اون شرایط سخت دوره غیبت و آغاز غیبت صغرا کل جریان ارتباطی با امام معصوم به ایشون ارجاع میشه و ایشون میشن پاسخگو در وسط تعجب مردم. مردم وقتی که بعضی از اصحاب متوجه شدن که امام اونها رو ارجاع داده به یک بانو تعجب کردن. بعد حضرت فرمودن این دقیقا همون کاریست که امام حسین علیه السلام کرد و همه مردم رو در اون فضا ارجاع داد به عمه ما عقیله هاشمی. اینها نشون میده که اون الگویی که اسلام میخواد، که به قول شهید مطهری زن در مدار زنانه، مرد در مدار مردانه، زن مرد نمیشود، زن بیباکی مردانه پیدا نمی کند، نه اینکه شجاع نمیشود، نه اینکه توانمند نمیشود، ولی جای مرد رو نمیگیرد، کار مردانه‌ای که در انحصار مردان هست نمیخواد انجام بده. این کارها و این دست از امور در واقع نشون میده که باید زنان رو و دختران رو برای این فضا اصلا آماده کرد، از اینکه لعبت باشن، از اینکه عروسک باشن، از اینکه ابژه جنسی باشن، از اینکه به مغز و اندیشه و تفکر اهمیت ندن، از اینکه به عواطف انسانی اهمیت ندن، از اینکه امر اجتماعی مسئله شون نباشه باید خارجشون کرد و جور دیگری تربیتشون کرد. پس این زن سنتی با این تعریف ممضای اسلام نیست، مرتوافق اسلام نیست و البته زن غربی هم نیست. یعنی زنی که امر اجتماعی را به معنای اجتماع، به معنای جایگاهی برای ترجیح یک سپهری بر سپهر خصوصی، ترجیح بلا منازع، اون زنی که مادری را برای خودش تضعیف میدونه، زنی که ازدواج را برای خودش کانون قربانی سازی زن میدونه، زنی که اجتماع رو به عنوان جایگاهی که میشود به ثروت صرفاً و یا قدرت بیشتر رسید، اجتماع رو به عنوان یک رزمگاه برای هماوردی و مبارزه با مردان در نظر بگیریم، اون رو هم البته اسلام تایید نمیکنه. یعنی خب حالا توی این قسمت ممکنه بحث و گفتگو زیاده ولی مسئله پیچیده ای نیست. پس در واقع وقتی ما داریم از زن غربی هم صحبت میکنیم، یعنی از زن در نیمکره غربی صحبت که نمی کنیم، از زنی صحبت میکنیم که ارزش های ذاتی خانواده، ارزش های زنانه براش مهم نیست. خب البته شما میدونید توی همین مسئله یک اختلاف نظر عمده در اندیشه ورزان فمینیست وجود داره. یعنی اینکه گاهی وقتا بعضی میگن فمینیست ها به برابری معتقدن، من صراحتا گفتم کسانی که اینو میگن فمینیست رو نشناختن، چون فمینیست اصولاً درباره برابری و تفاوت به یک تز روشنی که همشون بهش معتقد باشن نرسیده. فمینیست از دهه 60-70 میلادی که شروع کرد به تئوری پردازی و مفهوم سازی درگیر این مسئله بوده که آیا بالاخره مردم با زنان برابرن، مردم با زنان متفاوتن. الگوهای مختلفی در این زمینه طراحی کرده، از الگوهایی که میگه پسر پسر است اما دخترانه هم تربیت بشود، دختر دختر است اما پسرانه هم تربیت بشود، تا الگوهایی که میگفتن هر دو را پسرانه تربیت کنیم، تا الگوهایی که گفتن هر دو را دخترانه تربیت کنیم، الگوهایی که به شدت مرد بودن را ترجیح میداد و به قول معروف آندرو سنتریک بودن، تا الگوهایی که بعدن گفتن نه اتفاقا همه مشکلات از زیر سر الگوی رفتاری مردانه است، باید بریم به سمت الگوی رفتاری زنانه، از الگوهایی که عقل مذکر را می ستودن تا الگوهایی که گفتن نه ایمپاسی و سیمپاسی، همدردی، دلسوزی بهتر است. همه اینا تو بحث فمینیسم مطرحه. اینا همه نشون میده که اصولا نظریه پردازی فمینیسم نتونست با از این در واقع معضل اندیشه خودش خارج بشه که بالاخره مردان و زنان برابرن یا نابرابرن. بله، فمینیسم سیاسی، فمینیسم سازمان مللی، فمینیسم قانونگذارانه معتقده باید مردان و زنان در عرصه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی اینا کاملا برابر دانست. ولی انقدر اینها دوچار رفت و برگشتن به خاطر پیامدها، به خاطر آثار، به خاطر اینکه در این جنگ با طبیعت هیچ وقت سیاست نمیتونه پیروز واقعی باشه. ساختار در برابر کنشورزی فردی و در برابر انتخاب‌های شخصی نمیتونه همیشه موفق باشه. پس اونا گیجن در واقع هنوز در رابطه با این مسئله. ولی اگر کسی گفت زن غربی، یعنی زنی که اساساً امر اجتماع را به امر شخصی خودش و انتخاب‌های شخصی خودش به عنوان یک ذات طبیعی ترجیح میده، اون معیار و الگو رو هم ما قبول نداریم. در واقع این جریانی که اجتماع رو علی ای حالن و در همه اشکالش داره ترجیح میده بر طبیعت و ذاتگرایی رو یک فوش میدونه، ناسزا میدونه و به ذات زنانه با ویژگی‌های طبیعی معتقد نیست، اون رو هم ما میذاریم کنار. پس به چی معتقدیم ما به عنوان دیدگاه اسلامی؟ ما معتقدیم اسلام میگوید انسان باید اجتماع آگاه باشد، امر اجتماع باید براش مهم باشد. چرا؟ ببینید در قرآن میفرماید اینو ولایت اجتماعی هست که همه باید داشته باشن این ولایت اجتماعی رو، که میفرماید مؤمنین و مؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین و مؤمنات یه عدهشون بعد دیگری ولایت دارن، همه بر هم ولایت دارن. وقتی میخواد توضیح بده که این چه مدل ولایتیه که همه بر هم دارن، چه زن باشن چه مرد باشن، میفرماید ولایت از نوع دلسوزی اجتماعی راجع به معروف و منکر، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یعنی این دیگه این خیلی مهمه، خیلی برای ما سخته، ولی میفرماید دیگه اینو داشته باشین، اینقدر حساسیت داشته باشین، بتونین امر به معروف کنین، بتونین نهی از منکر کنین. یعنی چی؟ یه پیش درآمدی داره دیگه، پیش نیاز داره، مبادی داره. یه بخشی از این مبادیش اینه که ما باید اولا فهم و درک داشته باشیم. نمیشه که ما معروف و منکر رو نشناسیم و بخوایم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. خب معنیش چیه؟ یعنی من باید یه نوع اسلام شناسی داشته باشم دیگه، خیلی واضحه، چون اسلام تعریف کرده معروف چیه منکر چیه. دانش میخواد، آگاهی میخواد. یعنی جامعه موظف است، خانواده موظف است دخترش را و پسرش را نسبت به اینکه خوبی ها و بدی ها چی ان، درست و غلط چی ان، اینا رو آموزش بده. یعنی ما اصلا در اون فضای نمی اندیشیم که میگوید خوب و بدی وجود ندارد، یا خوب و بدی وجود دارد، به ما مربوط نیست، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. ما باید این آگاهی رو بدیم که خوب و بدی وجود دارد، سمت درست و سمت غلط در تاریخ وجود دارد، سمت درست و سمت غلط در رفتار وجود دارد، سمت درست و غلط در جامعه وجود دارد. این آگاهی رو باید بدیم. خب این خودش میشه یه سطح عظیمی از آگاهی. این آگاهی به هر طریق که ممکنه باید داده بشه. مستلزم خروج از منزل، مستلزم این نیست. اینا دیگه روش هاست، ابزار، مدل هاست، تو تطورات اجتماعی اشکالش متفاوته، ولی آگاهی باید بدیم. پس این بخش از دین رو باید حتما آگاهیشو بدیم. بعد اینکه اصلا ما اینجا فکر کردیمه که دیگه از مبادی امر و نهی از ما کرد، که ما تو این قسمت خیلی خود ما میلنگیم، این که اصلا طرف باید این قدرت روانی رو داشته باشه، این صلابت روحی رو داشته باشه که این کار انجام بده، یعنی نترسه، شجاع باشه. خب ببینید یه حرفی اونجا قرآن نوشته است، ولی ما وقتی تحلیلش میکنیم، بازش میکنیم، میبینیم خیلی حرفا توش در میاد. یعنی من باید دخترم را مثل پسرم، پسرم را مثل دخترم جوری تربیت بکنم که نسبت به خوبی و بدی در اجتماع و رواج صلاح و فساد حساسیت داشته باشن، یعنی بتونن معروف رو که میشناسن و منکر رو که میشناسن راجع بهش اقدام بکنن. حالا سطوح اقدام مختلفه. خب یعنی این که من باید این قوت روحی رو به اونا بدم، این تو امر تربیت مثلا عمل کردی باید من این کار رو انجام بدم. و بعدم در مرحله سوم بحث ابراز دیگه، یعنی این بلد باشه، مهارت داشته باشه، امر معروف کنه، نهی از منکر بکنه و این خلاصه توی وارد حوزه عملیات هم بشه، یعنی در سطح آگاهی، در سطح گرایش و انگیزه و میل و شوق و اراده و در مرز مهارت ها. همینجوری میگیم امر معروف نهی از منکر کنه. خب این یعنی اینکه جامعش بشناسه، فرپونکر رو بشناسه و بتونه تو این سطح مداخله کنه. یه آیه از این همه حرف ازش در میاد. چجوری بعضی ها یک نقش خیلی عجیب و سنتی با همون تعریف کردن برای زنان قائلن و میگن اینا همین که بچه بیارن کافیه. اینجوری نیست. الان همونی که بچه آورده، این بچه‌ای که تعلق داره به نسل زد، اگر میخواد الان تربیتش کنه، میتونه بدون آگاهی، میتونه بدون مهارت، میتونه بدون مثلا شناخت فضای اجتماعی از اون تربیت بکنه، و این عمل نیست که. پس بنابراین باید اجتماع آگاه باشه، یک کسی باشه نسبت به نه فقط دست معروف و منکر. ببینید الان ما مثلا با دستی از معضلات اجتماعی مواجهیم، مثلا معضلی مثل فقر در اجتماع. الان ما با فقر میشه یک کسی نسبت به فقر در جامعه بی‌اعتنا باشه؟ این خوبه که ما مثلا فرزندانمون نسبت به فقر بی‌اعتنا باشن؟ خب وقتی به فقر بی‌اعتنا است، نسبت به فقرا بی‌اعتنا هست، این دقیقاً یعنی که او هیچ گونه تلاشی برای اینکه مثلا این فقر رو در فضای اجتماعی کم بکنه، کاهش بده، هیچ کاری در اون زمینه انجام نمیده، در حالی که دسته بزرگی از تکالیف مالی ما دقیقاً ناظر به همینه. یعنی مثلا اگر کسی ملکی دارد، یعنی زراعتی دارد، خدم و حشمی دارد که ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه، وظیفه زکات متوجه شه، درآمدی داره، خمس متوجه شه، صدقات و انفاقات مختلف متوجه شه. ما روایت داریم که پیغمبر اکرم نماز عید رو که میخوندن و سخنرانی میکردن، خب میکروفون و بلندگو اینها که نبوده صدا به همه برسه، جمعیت زیاد در نماز شرکت میکردن. بعد روایت میگه پیغمبر میامدن و خطبه رو دوباره برای زنها تکرار میکردم و مخصوصا به زنها میفرمودن همیشه صدقات بدید، زکات بدید، ولو از این عطر زیورتون باشه و محروم نکنید خودتون از این خیر. خب بنابراین این یعنی این که شما متوجه باشید، شما مسئولیت دارید به عنوان یه فرد غنی در مقابل مثلا فقر اجتماعی، مسئله دارید، مسئولیت دارید. این بده. اساسا در طول تاریخ حوزه های مددکاری بیشتر از این که مردانه باشه زنانه بوده، چون حوزه های مددکاری به شدت با عاطفه مرتبطن و عواطف زنانه همیشه یک موتور محرکه بوده برای منظور. مثلا شما اگر که حالا بعضی از محققینی هستن که درباره صنعت وقف در حوزه اسلامی نوشتن، اکثر واقفین بانوان بودن در خود همین ایران. اکثر واقفین مثلا شاهزادگانی که مال و منالی داشتن، پولی داشتن، اکثر اون اولین کاری که میکردن یکی وقفی در حالا ایران ایجاد میکردن، در حوزه اسلامی ایجاد میکردن. خب این به خاطر اینه که اون کنش عاطفی زنانه وقتی که اضافه میشه به یک آگاهی درباره فقر در حوزه اجتماعی یا مثلا ایجاد یک سنت جاریه، این میتونست به این نتایج فوق‌العاده جامعه رو برسونه. پس اینم مسئله خیلی مهم و قابل توجهیه که ما داریم در روایات و منابع دینی خودمون. مسئله بعد خب بحث سایر امور است، یعنی اتفاقهایی که ممکنه به صورت کلان بیفته، مثلا ستم در جامعه زیاد میشه. ما اصلا نداریم که نگاه اسلام در مقابل مواجهه با بحث ستم جنسیتی باشه، اصلا همچین چیزی نداریم. انسان چه مرد باشد و چه زن نباید ستم را بپذیرد. انسان چه مرد باشد چه زن اگر بتواند که در مقابل ستم شورش کند باید شورش کند. ببینید 12 زن را در کتاب الوافدات علی معاویه ابن کثیر نام میبره که اینها زنانی بودند که علیه ستم معاویه شوریدند، زنانی بودند که در صفین علیه معاویه بودند، کسانی بودند که یار علی علیه السلام بودند. و بعد معاویه حالا یا اونها رو بعد از شهادت امام علی ابن ابی طالب، شهادت امام حسن مجتبی، یا اینها رو به دربار خواسته، یا اینکه مثلا در سفر حج اونها رو دیده خواسته که بیان پیشش و خواسته زبان اونها رو ساکت کنه، حالا یا با ارعاب یا با تهدید و تطمیع و اینها خواسته اونها رو ساکت کنه. چرا؟ چون اینها آزار میدادن حکومت ظالم رو. یکی از اینها زنی بوده به نام آمنه بنت شورید که این زن وقتی که میمیره و در واقع زبانش بسته میشه، تمام شامات معاویه دستور میده نقل پخش کنن که خلاص شد از دست این زن یار امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. بنابراین این که نسبت به رواج ستم افراد و نسبت به اینکه در جامعه این اتفاق افتاده اینا حساسیت به خرج بدن، خیلی مسئله مهمیه که میبایست ما بهش توجه بکنیم که وقتی داریم از جامعه آگاهی میگیم داریم از چی صحبت میکنیم. یه مسئله دیگر هم میخوام بگم که حالا بحث اقتصاده. اصولا اسلام نسبت به نقش اقتصادی زن هیچ وقت هیچ حساسیت منفی نداشته. با پیغمبر اکرم با یک زن اقتصادی، حالا اینا دیگه رایجه، و ازدواج میکنه و بعد از ازدواج معاملات و تجارت حضرت خدیجه تعطیل نمیشه. البته حضرت خدیجه عامل داشته، کارگزار داشته، اما این تعطیل نمیشه. پیغمبر اکرم فدک را به حضرت زهرا میبخشه. حضرت زهرا خودش نمیرفته سرکشی کنه، ولی در اون معارضه‌ای که حضرت با حالا خلی کسانی که بالاخره خلافت رو در اختیار داشتن با اونها بحث میکنه، حضرت به ابوبکر خلیفه اول میگه چرا کارگزاران من را تو از فدک خارج کردی؟ عمال من را، نمیگه عمال علی را، چون او مالک بوده. میگه نه، عمال من بودن، کارگزاران من بودن و اینا آمدن که در واقع در برای من کار میکردن. این نقش اقتصادیه نقش مهمی بوده. روایت میگه در همون زنان در سیره پیامبر، من مفصل در این زمینه بحث کردم که مثلا بعد از اینکه حضرت همین خطبه‌ای که عرض کردم رو خوند، بعد زن ابن مسعود دنبال حضرت را افتاده تا رسید حضرت خونش. پیغمبر متوجه شد، گفت سوالی داری، مطلبی داری. زن ابن مسعود گفت که شما میدونی که ابن مسعود نابیناست و از فرزندانی داریم ما و ابن مسعود نمیتونه کار بکنه و من یک تنه خب دارم بار زندگی رو به دوش میکشم، مخارج ابن مسعود و فرزندان دارم تأمین میکنم، خب دیگه نمیتونم صدقه بدم، نمیتونم زکات شما فرمودی صدقات بدید، اینها آیا اجری برای من هست؟ حضرت فرمودن تو ضعفین، دو برابر اجر میبری. چرا؟ چون هم داری انفاق میکنی بر خانواده و توی این فضا که ابن مسعود نمیتواند، یعنی در واقع تو به تعبیر امروزی ها میگن بد سرپرست، یعنی کسی نیست تو رو تامین بکنه، هم داری انفاق میکنی و خرجی خانواده رو میدی، هم بالاخره نمیتونی زکات بدی، دلت میخواد اما نمیتونی این کار رو انجام بدی، نمیتونی صدقات بدی، تو دو برابر ثواب میبری. ببینید ما داریم که در روایات آخر الزمان یه اتفاقی میفته، نقش زن و مرد عوض میشه. این نقش خوب نیست. این اسم ما، این وقتی میگیم از نقش اقتصادی منظور اون این نیست، چون روایت داره که در آخر الزمان تنفق علی زوجها و تفر علی، زنها خرجی مردا رو میدن. خب وقتی خرجی رو میدن زبونشون هم طبیعتا بلند میشه دیگه، یعنی طبیعیه که پول میذاره وسط، میخواد که خودش هم مدیر باشه، خیلی واضحه. و این موازنه به هم میریزه. و نقش ناناوری، ببینید اینا دو تا مطلبه که حالا من توی کتاب زن در اسلام توضیح دادم. ما یک وقت میگیم آقا این خانم میخواد درآمد داشته باشه، یه وقت میگیم این خانم میخواد ناناور خانواده باشه و مرد هم راضی میشه. خب طبیعیه جای زن و مرد عوض میشه. یه وقت میزن صرفا کمک کار دل بخواهانه داره کمک میده، همه شاید حقوقش هم مصرف میکنه، ولی مرد از نقش ناناوری صرف نظر نمیکنه. اینجا قصهش فرق میکنه. اما بحث یا اینکه مثلا ما در روایات داریم که گاهی وقتا زنها از باب دنیا دوستی، از باب اینکه کمشونه، از باب اینکه هی میخوان خرج کنن، از باب اینکه هی میخوان در واقع بریز و پاشای بیش از حد داشته باشن، دوست دارن درآمد بیشتری هم داشته باشن. اینا موازنه رو به هم میریزه. اما صرف نظر از این، مثل در مورد مردان هم همینه دیگه، وقت مردان میخوان عمران کنن، آبادی کنن، درآمد داشته باشن، نیتها و سویه های رفتارشون خرج خانواده کنن، زمین و عمران آباد کنن، وقت میخواد نه، هی تصاحب کنه، هی جمع کنه، هی جمع کنه، هی جمع کنه. اون برای مردان همون نقش اقتصادی منکوبه. پس بنابراین جهت ها خیلی مهمه، سویه های امر اقتصادی ما مهمه. اما اگر اجتماع جایی هست که افراد فعالیت اقتصادی میکنن، اسلام با این مسئله موضع ویژه نداره، مگر اینکه سویه هاش تغییر میکنه. ولذا وقتی ما داریم درباره اجتماع و نقش اجتماعی صحبت میکنیم، به نظر میسه اسلام یک دیدگاه خیلی متعادبی در این زمینه داره و ما بهتره که در واقع این راه سوم را و این دیدگاه میانه رو درباره زنان در نظر بگیریم، که اگر اینجوری شد، یعنی نقشی که نقش ازدواج به هنگام، مادری، همسری غنی رو از بین نمیبره، که حالا ما درباره این موضوع در همون کتاب زن در اسلام من زیاد توضیح دادم که بهترین الگوی همسری برای مردان و زنان چگونه میتواند باشد، این نقش های مختلف و چندگانه در واقع نشون میده که اسلام با اولویت اینها یک زنی را زن و مدل اسلام میداند که در سطوح و درجات مختلف اجتماع آگاهه. حالا گاهی وقتا عمل اجتماعی هم دارد، گاهی ندارد. گاهی مشارکتش در عمل اجتماعی اینه که نماز جمعه میره، نماز جماعت میره، آگاه میشه، در یک راهپیمایی به سود اسلام شرکت میکنه. گاهی وقتا نه، میره مشارکت های سطح بالاتر رو برمیداره. اینا دیگه در اون پهنه‌ای که عرض کردم مدل‌های مختلفش وجود داره. اگر دنبال نظر اسلام هستیم، که خب نظر اسلام به تفاوت نقشی در خانواده معتقده، یعنی در واقع جنسیت و نقش رابطه مستقیم دارن در اسلام. در رابطه با حوزه‌های نقشی، ببینید مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها در روز اول ازدواجشون، در روایت داره که در اوایل ازدواجشون راجب همین مسئله رفتن سوال کردن از پیامبر و حضرت فرمودن که نقش های داخل خانه با فاطمه باشد، خارج خانه بر عهده علی باشد. یعنی اونجایی که میخوان بر عهده گذاری کنن، تکلیف کنن، فرمودن این تکلیف برای علی است، این تکلیف برای فاطمه زهرا است. بعد حضرت زهرا فرمودن که خیلی من خوشحال شدم، ببینید تعبیر حضرت اینه که اون مسئولیت سنگین را پیامبر از دوش من برداشت. این خیلی فرق میکنه که به من بگن تو باید هزینه کنی برای خانواده، یا اینکه میتوانی هزینه کنی برای خانواده. اینکه ناناوری نقشی مردانه هست، در واقع مسئولیت حقوقی تأمین خانواده بر عهده اون فرده. شاید زن ایرانی تجربه خیلی زیادی نداشته باشه، ولی دست زنان غربی یک تجربه دست کم 80-90 ساله از این مسئله دارن. تو جریان غزه که یک بخش زیادی در حال بعد از اینکه براشون سوال پیش میاد و قرآن رو مطالعه میکنن و به اسلام رو میارن، یکی از این کسانی که الان شما توی فضای مجازی هم میتونید دنبالش بکنید، حالا من الان اسم صفحش رو یادم نیست، مربی فیتنس هست این خانوم، و یکی از چیزایی که براش خیلی جذابه به آیه 34 سوره نساء که میرسه، میگه باورتون میشه در اسلام باید مردان مخارج زندگی زنان تأمین کنن. این خیلی عجیبه، خیلی فوق‌العاده است. یعنی کسی که اصلا از برآمده از نسلیه که اون نسل تصمیم گرفت مخارج خانواده رو تأمین کنه، یا تصمیم گرفت که با شعار 50-50 و 50-50 نصف مسئولیت قطعا بر عهدش باشه، اصلا تجربه راجع به این که بشینه پاشو بندازه رو اون پاش و مثلا همسرش مخارج او رو تأمین کنه نداره و این خیلی براش جذابه و خیلی براش آرامش میاره. به نظر میرسه که اگر کسی در واقع میخواد این رو، یعنی این درستی این اندیشه رو تجربه بکنه، بهتره که اینو در قیاس با اون تجربه واقعی 60-70 ساله‌ای که در غرب تجربه شد بذاره. واقعا چون من اصلا نمیخوام هیچ کوششی بکنم برای اثبات برتری نظری اسلام به جهت اینکه به تجربه‌های عینی الان پیش روی ما هست. تجربه زنانی که حالا یا خانه دارن و کل درآمد رو شوهر تامین میکنه، یا شاغلن بازم درآمد شوهر تامین میکنه، اینا پولشون میذارن تو جیبشون، یا تجربه زنانی که شوهر قانونا داره تامین میکنه، اون خانم هم به عنوان شخص مکمل داره درآمدی خودش رو هم صرف خانه میکنه، چیزایی که شوهرش تهیه نمیکنه خودش تهیه میکنه یا هر چیزی، این ولی از نظر حقوقی مسئولیت بر عهده‌اش نیست. این سه گروه شما بذارید در مقابل کسانی که موظفن این اتفاق رو شکل بدن. الان تحقیقا من اساسا بر اساس میل شخصی حرف نمیزنم، که الان رفرنساش هست توی کتاب‌های ما، منابع ما اینو نوشته است. تجربه این گروهی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن تجربه خوبتریه، تجربه آرامشزاتریه. و من وقتی که میگم دارم راجب شرایط نرم و هنجار صحبت میکنم، راجب زنانی صحبت نمیکنم که مردانشون خست میورزن و چون اون زنان درآمد ندارن اونها رو آزار میدن، راجب کسانی صحبت نمیکنم که مردانشون کارت حقوقی اونها رو تو جیب خودشون گذاشتن و چون این خانم مثلا داره میره بیرون هیچ در واقع یه جورایی میگن درآمد تو برای ما، راجع به اونا هم صحبت نمی کنم که میدونم اینجور افراد هم هستن. بنابراین اگر کسی دنبال اینه که میگه من مخارج رو من تامین میکنم، زبونم هم درازه و میخواد طرفدار مدلی هست که مدام در خانه مشاجره رو دنبال میکنه، خب طبیعتا من شخصا اینو پیشنهاد نمیدم، برای اینکه معتقدم خانواده یک الگوی مشارکت، خانواده یک الگوی طرف، یک در واقع فضای تبادل طرفینی مبنی بر مشاوره است، خانواده یک الگوییه که اون الگو مسئول داره، اما در چارچوب اندیشه اسلامی راجع به مسئولیت میگه رئیس القوم خادمهم، میگه شاورهم فی الامر، و لذا یک فضای تعاملی در خانواده وجود داره، اما مسئولیت‌های متفاوت بر اساس جنسیت توضیح شده. زنانی که بر اساس تقسیم کار بر اساس جنسیت خانواده رو، آرامش خانواده رو از بین بردن، همون افراد در اجتماع تقسیم کار بر اساس جنسیت رو پذیرفتن، که پیشنهاد میکنم کتاب عصر اطلاعات از ایمانوئل کاستلز رو بخونن که معتقدن مشاغل در فضای اجتماعی هم بر اساس جنسیت توزیع میشه، چه برسه در فضای خانه. بیشتر از این رو دیگه من خواهش میکنم دوستان کتاب ها رو مطالعه کنن. ممنونم از توجه دوستان و وقتی که شما بابت این گفتگو مفتو کردین.